ساعت 20 صدای رادیو فردا رو میشنوید. در اعتراض به رأی دیوان عالی آمریکا، حافظ منافع این کشور در ایران به وزارت امور خارجه احضار شد. کارگروهی برای بررسی اموال و دارایی‌های ایران در آمریکا تشکیل شده است. محمد جواد ظریف میگوید اولین تعامل حسن روحانی با مجلس تازه ارائه لایحه منشور حقوق شهروندی خواهد بود. درود، شنونده گرامی، جان خاکسات هستم با مشروع خبرها و گزارش‌های این ساعت. سفیر سوئیس در تهران که کشورش حافظ منافع دولت آمریکا در ایران است، به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد. این احضار برای ابلاغ اعتراض رسمی ایران به رأی دادگاه‌های آمریکا درباره اموال توقیف شده ایران انجام شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دو یادداشت رسمی که حاوی اعتراض ایران به این احکام بوده به سفیر سوئیس داده شده است. بنابراین گزارش، سفیر سوئیس در تهران گفته است مراتب را سریعا به وزارت خارجه آمریکا منعکس و نتیجه را اعلام خواهد کرد. هفته گذشته دیوان عالی آمریکا حکم دادگاه بدوی این کشور را درباره استفاده از 2 میلیارد دلار از اموال توقیف شده ایران برای پرداخت غرامت به قربانیان حملات تروریستی تایید کرد. روز دوشنبه نیز جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته بود دولت از این حکم دستگاه قضایی آمریکا حمایت می‌کند. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. کارگروهی برای رسیدگی به اموال ایران در آمریکا تشکیل شده است تا حکم توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی را پیگیری کند. ریاست این گروه را علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، بر عهده دارد و وزرای امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی اعضایان هستند. همانطور که در خبر پیشین شنیدید، هفته گذشته دادگاه عالی آمریکا رأی دادگاه بدوی برای پرداخت این غرامت‌ها را تایید کرد. وکلای بانک مرکزی ایران به حکم دادگاه اعتراض کرده بودند، ولی حکم دادگاه عالی نهایی و لازم الاجراست. مقامات دولت حسن روحانی میگویند خرید اوراق قرضه آمریکا توسط مسئولان پیشین بانک مرکزی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سبب مسدود شدن 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران شده است. وزیر امور خارجه ایران که با مجله آمریکایی نیویورکر گفتگو کرده میگوید اولین تعامل رئیس جمهوری با مجلس تازه در ایران ارائه لایحه منشور حقوق شهروندی خواهد بود. محمد جواد ظریف در پاسخ به سوالی در این باره گفته است اگرچه این منشور نیاز به تایید مجلس ندارد، اما از آنجا که حسن روحانی احتمالاً می‌خواهد روندها، ضمانت‌ها و مکانیزم‌هایی در آن ارائه کند، برای تایید آن را به مجلس ارائه خواهد کرد. تدوین منشور حقوق شهروندی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در سال 1392 بود و او 100 روز پس از شروع به کار دولتش متن اولیه این منشور را منتشر کرد. و اما به انگیزه 44مین سالروز تولد نرگس محمدی، فعال مدنی که در زندان اوین به سر می‌برد، از سوی یک نهاد حقوق بشری در شهر فرانکفورت یک حرکت جمع‌آوری امضا برای آزادی این زندانی بیمار راه اندازی شده. جزئیات بیشتر را از همکارم شهرام میریان در آلمان بشنوید.
به دنبال اعتراض سازمان‌های مدافع حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و چهره‌های سرشناس دنیا نسبت به زندانی شدن نرگس محمدی، جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت نیز کمپین و یا کارزاری را برای آزادی نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، آغاز کرده. این نهاد آلمانی از تقارن فعالیت 44 ساله خود با 44 امین سال روز تولد نرگس محمدی بهره گرفته و در فراخوان خود به زبانهای آلمانی و انگلیسی از این فعال مدنی زندانی به عنوان سرشناس‌ترین مدافع حقوق بشر در ایران یاد کرده و نوشته نرگس محمدی به 6 سال زندان محکوم شده و به خاطر بدرفتاری در زندان در حال حاضر بیمار است و نیاز مبرم و فوری به درمان دارد. ولی مقام‌های جمهوری اسلامی از مداوای وی خودداری می‌کنند. جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آنگاه به حرکت گردآوری امضای خود از طریق آنلاین اشاره کرده و نوشته ارسال کارت پرسال و نامه به زندانیان اقدامی مؤثر در جهت جلوگیری از بدرفتاری با زندانیان سیاسی است. سوای این، حرکت‌های از این دست به زندانیان یادآور می‌شود که آنها نه فراموش شده‌اند و نه تنها هستند. این نهاد حقوق بشری در فرانکفورت سپس از مخاطبان خود خواستار می شود در کمپین جمع‌آوری امضا برای آزادی نرگس محمدی شرکت کنند. در کنار این فراخوان در سایت این نهاد ویدئویی نیز به چشم می خورد که در آن شیرین عبادی وکیل سرشناس با اشاره به دردها و رنجهای نرگس محمدی در زندان از همگان خواسته در این حرکت گردآوری امضا شرکت کنند.
نرگس محمدی بار اول که در زندان بود به خاطر شرایط نامساعد زندان و شکنجه های روانی و جسمی به شدت بیمار شد و در نتیجه با وثیقه فوق العاده سنگین اجازه دادن که برای درمان بیاد بیرون، اما قبل از اینکه درمانش تمام بشه مجددا او رو بردن زندان. حالش خیلی بده، او رو برای درمان در بیمارستان بستری کردند در حالتی که دست و پاش رو با زنجیر به تخت بسته بودند. این باعث شد که نرگس عصبانی بشه و شرایط نامساعد بیمارستان رو تحمل نکرد و اکنون با تنی بیمار در زندانه. از تمام آزاده خواهان جهان درخواست میکنم برای حمایت از نرگس محمدی مدافع حقوق بشر به دولت ایران اعتراض کنید که چرا مشهورترین فمینیست ایران الان زندانه و حتی اجازه درمان به او نمیدید.
نرگس محمدی به تشخیص پزشکان از دو بیماری شدید ریه و فلج عضلانی رنج میبرد و این گونه بیماری ها در فضای زندان و محیط های تنش‌زا تشدید میشود و هر آن میتوانند جان نرگس محمدی را به مخاطره اندازند. از طرفی تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی به تازگی به رادیو فردا گفت به خاطر سپری شدن بخشی از محکومیت و همچنین بیماری همسرش او میتواند به طور مشروط آزاد شود، ولی نرگس محمدی همچنان در زندان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
فرش ما دارای یک رنگ و روی بود که الان دیگه اون رنگ و رو نداره، برای اینکه الان رنگ‌ها شیمیاییه و مهم اون پسابشه که میمونه، یک ماده سمی درجه یکیه که ما اون رو تو طبیعت رها میکنیم. یک استاد محیط زیست گفت یک بار به من، گفت مرتع یعنی فرش، فرش یعنی مرتع. ما مرتع داشتیم و گوسفند پرورش میدادیم و این گوسفندها با استفاده از مرتع در واقع پشمی رو تولید میکردن که تو فرش ایران به کار میرفت.
پنج شنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید. صندوق بین المللی پول، نهاد ارزیابی سامانه پولی بین المللی، روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که پایین آمدن قابل توجه بهای نفت در پایان سال گذشته و ماهای آغازین سال جاری میلادی میلیاردها دلار به اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت ضرر زده است. کیان معنوی.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود در مورد میزان کاهش درآمد نفت کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه میگوید که این کشورها سال گذشته میلادی به دلیل سقوط ارزش نفت حدود 390 میلیارد دلار متضرر شدند. این صندوق پیش بینی می‌کند که این ضرر در سال جاری میلادی به مرز 500 میلیارد دلار هم خواهد رسید. بنابراین گزارش، میانگین قیمت نفت کشورهای نفتخیز خاورمیانه در ژانویه سال جاری میلادی 30 دلار برای هر بشکه بوده، حالان که میانگین قیمت نفت در سال 2014 میلادی به 115 دلار در بشکه هم رسید. مسعود احمد مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول میگوید پیش بینی بر این است که قیمت نفت در آینده میان مدت دیگر به سطح سالهای 2013 و 2014 باز نخواهد گشت و بر همین اساس توصیه میکند کشورهای نفتخیز خاورمیانه هزینه های جاری و دولتی خود را کاهش داده منابع درآمدهای غیر نفتی خود را افزایش دهند. کامران دادخواه استاد اقتصاد و تحلیلگر در آمریکا در مورد چشمانداز پیشبینی شده صندوق بین‌المللی پول میگوید
قیمت نفت به بالای 100 دلار نخواهد رفت و این کشورهایی که صادرکننده نفت هستند از این جهت متضرر میشن در مقایسه با سال 2014، ولی باید توجه کردش که قیمت نفت اونقدرها هم پایین نخواهد موند، برای اینکه از یک طرف تولید نفت به اون شدت قدیم نخواهد بود، از طرف دیگه پایین اومدن قیمت انرژی امکان رشد و توسعه فعالیت‌های دیگر فراهم می‌کنه، ممکنه موجب تقاضای بیشتر بشه و به نظر من در مجموع قیمت نفت بالای 40 دلار تثبیت خواهد شد. این رو هم اضافه بکنم که تنها کشوری که به احتمال زیاد مقدار تولیدش رو افزایش خواهد داد در این مدت ایران خواهد بود، ولی قدرت اینکه ایران اونقدر افزایش بده که موجب تلاطم زیادی در بازار نفت بشه نخواهد بود.
به گفته مسعود احمد مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، کاهش درآمد نفتی کشورهای صادرکننده نفت به معنای تداوم کسری بودجه این کشورها و کاهش رشد اقتصادی آنها خواهد بود، به ویژه کشورهایی که وابستگی قابل توجهی به درآمد نفتی خود دارند. صندوق بین‌المللی پول در این میان میزان رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را 4% و برای سال آینده حدود 3.7% پیش بینی کرده است. صندوق بین‌المللی پول دلیل این پیش بینی را احتمال بازگشت ایران به اقتصاد جهانی پس از توافق هسته‌ای، رفع تحریم‌ها و چشم‌انداز مثبت سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش میزان تولید و صادرات نفت پس از دوره تحریم‌ها برای ایران دانسته است.
کیان معنوی گزارش می‌داد. رئیس جمهوری آمریکا در سفر خود به آلمان اعلام کرد 250 نفر از نیروهای ویژه آمریکا را به سوریه اعزام خواهد کرد. رویا ملکی از رادیو فردا گفتگوی دارد با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در آمریکا. محسن،
دلیل عمدهش آموزش سربازان عرب سوریه که در حدود 5000 نفر هستند و کمک به نیروهای مخالف اسد، علی خصوص کردها در مناطق مختلف سوریه هستند که بتونن مبارزه خودشون رو علیه داعش تشدید بکنن. اما اینکه آیا این بیانگر یک استراتژی جدید یا راهبرد جدیدیه، من فکر نمی‌کنم. به خاطر اینکه اگر شما نگاه کرده باشید، سیاستی که آقای اوباما در رابطه با داعش داشته تا امروز به خوبی رفته جلو و مناطقی که زیر کنترل داعش در سوریه و عراق هست نسبت یک سال و نیم قبل خیلی کمتر شده. به علاوه آقای اوباما فکر میکنه که یکی از مهمترین دستاوردهای تاریخیش اتمام جنگ عراق و اتمام جنگ افغانستان بوده و اینکه هیچ سرباز جدیدی رو وارد یک جنگ جدیدی در خاورمیانه نکرد. بنابراین سیاست فعلی ایشون ادامه سیاست‌های قبلی در رابطه با سوریه و جنگ داخلی سوریه است.
فکر میکنید که فرستادن نیروهای ویژه آمریکا توازن نیروها در داخل سوریه رو تغییر میده؟ عکس العمل ایران چه خواهد بود؟
نه خیر، تغییری در توازن قدرت در داخل سوریه به وجود نخواهد آمد، برای خاطر اینکه 250 یا 300 نفر نیروی ویژه واقعا نمیتونه بالانس رو در جنگ داخلی سوریه که نیروهای مختلف در اونجا هستن تغییر بده. ولی کاری که میتونه بکنه اگر موفق بشه اینه که تعداد سربازهای سوری رو که مخالف اسد هستند قوی‌تر بکنه، میتونه برای داعش دردسر جدی به وجود بیاره و از همه مهمتر اگر سربازهای طرفدار آمریکا در جبهه جنگ موفق بشن، موقعیت مخالفین در میز مذاکرات در ژنو بهتر خواهد شد. عکس العمل ایران هم مثل قبله. ایران معتقده که هیچ نیروی خارجی نمیتونه وارد سوریه بشه مگر اینکه با اجازه دولت اسد باشه و از اونجایی که دولت اسد با آمریکا اجازه نداده، آمریکا مخالف ایران مخالف ورود سربازهای آمریکایی به سوریه است. ولی نکته مهم اینه که کاری که این سربازها خواهند کرد در غایت به نفع ایرانه، برای اینکه اینها میخوان مبارزه را علیه داعش تشدید بده.
بخش بعدی خبرها 20 و 30 دقیقه.